بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 177 سطر هشتم. استاد مروی. جلسه 75 مورخه 27/11/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فإنه يقال وإن تم الاستدلال به بزميمتها ويحكم بإباحة مجهول الحرمة وإطلاقه، إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعاً. بحث در دلالت حدیث کل شیء مطلق بود بر مسئله اصالت البراءه. مرحوم آخوند فرمودند اگر ورود در این روایت به معنای صدور بوده باشد، حدیث دلالتی بر اصالت البراءه ندارد. لا یقال، دیروز اشکال کرد که نه، ما ورود رو در این حدیث به معنای صدور میگیری، ولیکن به زمینه اصل استصحاب ما میگوییم حدیث دلالت میکند بر اصالت البراءه در شبهه تحریمیه و مدعا ثابت میشه، به این بیان که در هر شبهه تحریمیه ای، مثلا شرب توتون، ما شک داریم آیا حکم حرمت شرب توتون از مولا صادر شده یا نه. استصحاب می کنیم عدم صدور را، نتیجه می گیریم پس حکم حرمت صادر نشده. شرب توتون مباح است، میتونیم او رو مرتکب بشیم. مرحوم آخوند در بحث امروز از این اشکال پاسخ میدن. پاسخشون این است که میفرمایند ما این بیان شما رو کاملا قبول داریم و با این زمیمه و اصل استصحابی که شما مطرح کردید اصالت البراءه رو نتیجه میگیریم، ولیکن موضوع و عنوان مسئله با اون عنوانی که در اصالت البراءه علما مطرح میکنن فرق میکنه. ما اصالت البراءه رو در مجهول الحکم مطرح میکنیم، شما عنوان دیگری بهش دادید، شما عنوانتون اینه که در هر جا ما ثابت کردیم که نهی از سوی مولا صادر نشده واقعا، در اونجا اصالت البراء جاریست. پس موضوع و عنوان این شد، اصل براءت جاریست نه در مشکوک الحکم بلکه در موردی که لم یرد فیه نهی واقعا. در این مورد ما براءت جاری میکنیم و اینا دو عنوان شدن، مستشکل دوباره یک اشکال مطرح میکنه، لایقال دوم میگه چه اشکالی داره که عنوانها با هم تفاوت داشته باشن، در عمل و در نتیجه ما هر دو یک نتیجه رو میگیریم، در شبهه تحریمیه براءت رو ثابت کردیم، شما با یک عنوان ما با عنوان دیگر، در عمل که فرقی نمی کنه. مرحوم آخوند پاسخ می دن می فرماین در ثمره عملی این دو عنوان تفاوت زیادی دارند، به این بیان که این عنوانی رو که شما مطرح کردید این عنوان شامل همه موارد ضد اصالت البرائه در شبهه تحریمیه نمی شود، دلیل میشه اخص از مدعا. به این خاطر که شما ثابت کردید که در هر موردی که لم یرد فیه حکمون و نهیون، ما اصالت البراءه جاری میکنیم. این مورد فقط شامل فقدان نفس میشه. اگر در جایی نهی از مولا صادر شده بود ولی این نهی مجمل بود، براءت جاری می شود به اتفاق علما، ولی این عنوان شما شاملش نمیشه. نمیتونید اینجا بگید ما شک داریم که نهی صادر شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم صدور نهی را. خیر، نهی هست. یا مورد دوم که عنوان شما شاملش نمیشه، موردی است که مولا در خصوص یه مسئله یک بار امر کرده و یک بار نهی کرده. نمیدونیم امر مقدم است یا نهی. به اجماع علما اینجا اصالت البراءه جاری میکنیم، میگیم که میتوان این شیء رو مرتکب شد ولی با عنوانی که شما مطرح کردید در این مورد نمیتونیم اصالت البراءه جاری کنیم، چون عنوان شما این بود با اصل استصحاب ثابت کنیم که لم یرد فیه حکمون، و در اینجا حکم وارد شده بلا شک، یک امر و یک نهی است. پس بنابراین طبق عنوانی که شما مطرح کردید برخی از موارد از تحت اصالت البراءه خارج میشه و در حقیقت دلیل شما اخص از مدعا خواهد شد. یه لایقال سومی سی قسمت رو بخونیم تا برسیم. لایقال نعم، این کلمه‌ای که دیروز خوندیم دوباره اصل اشکال رو تکرار بشه. لایقال نعم، مستشکل میگه ما قبول داریم، اصلا ورود رو به معنای صدور میگیریم، ولیکن بازم استدلال تمام میشه، براءت رو ثابت میکنیم، لیکن به یک زمینه، ولیکن به زمینه اصالت العدم، یعنی به زمینه استصحاب عدم صدور حکم از مولا لصح الاستدلال به، استدلال به این حدیث صحیح است و تم و تمام است. در هر شبهه تحریمیه شک داریم حکم از مولا صادر شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم صدور رو، نتیجه میگیریم پس بنابراین در این مولد مولا نهی نداره، کل شیء مطلق شاملش میشه. فانه یقال، مرحوم آخون پاسخ میدن، خلاصه پاسخشون اینه ما قبول داریم روایت به حکم این زمینه براعت رو ثابت میکنه، ولی عنوان عنوان دیگری میشه. فانه یقال و این تم الاستدلال بهی به زمیمتها، ولو تمام میشه استدلال به این حدیث به زمیمه اون اصالت العدم، و یحکم و حکم میشود به اباحه مجهول الحرمه و اطلاق مجهول الحرمه، و کل شیء مطلق، میگه این مجهول الحرمه مطلقه، شرب توتون حکمی نداره، رهاست، میتونی انجام بدی، الا انه لا به عنوان انه مجهول الحرمه شرعا، الا اینکه این حکم به اباحه نمی باشد به عنوان این که اون شیء مجهول الحرمه شرعا. ما براءت رو روی این عنوان پیاده کردیم، مجهول الحرمه، با این استدلال شما عنوان فرق میکنه، بل به عنوان انه، بلکه اون اصل رو که شما جاری میکنید عنوان چنین میشود، بلکه حکم شما به عنوان این است که اون شیء مما لم یرد عنه النهی واقعا، اصل استصحاب عدم صدور میگه نهی از اون شیء وارد نشده واقعا، لذا کل شیء مطلق شما آزادی، پس عنوان عنوان دیگری شد. لا یقال اشکال میکنه، میگه خب عنوان فرق کنه، ای که تفاوت مهمی رو ایجاد نمیکنه، خلاصه ما براءت و نتیجه گرفتیم یا نه؟ لا یقال نه، بله عنوان فرق میکنه، ولکن نهو، ولکن این تغییر عنوان لا یتفاوت فی ما هو المهم، تفاوتی نمی کند در اون نتیجه عملی، که اون نتیجه عملی مهم برای ما، که اون نتیجه بیان است از حکم به اباحه در مجهول الحرمه. ما میخواییم در مجهول الحرمه حکم به اباحه کنیم، حالا به هر عنوانی باشه، کان به هازل عنوان، به این عنوان مجهول الحرمه باشه، شما بگید در مجهول الحرمه براءت جاریه، او بذالک العنوان، یا به اون عنوانی باشه که ما با اصل استصحاب درست کردیم، بگوییم این شیء نهی ازش وارد نشده واقعا، پس بنابراین ما نسبت به او آزادیم، پس در نتیجه فرق نمی کنه ولو عنوان دو عنوان باشه. فانه یقال، مرحوم آخون پاسخ میدن میفرماین نه، نتیجه عملی هم فرق میکنه، حیث انه بذالک العنوان، حیثی که اون حکم اگر به این عنوانی باشه که شما مطرح کردید، که بگیم شی مطلقه به خاطر این که لم یرد فیه حکمون، نهی از ناحیه مولا وارد نشده، اگر حکم با این عنوان باشه، لختص به ما لم یعلم ورود و نهی عنه اصلا، اختصاص داره حکم به فقدان نهی، به اون موردی که علم نداریم به ورود نهی از این مورد اصلا، اونجایی که فقدان نص باشه این استصحاب شما جاریه، میگیم الان نصی نداریم، شک داریم آیا از مولا حکمی صادر شده یا نه، اصل عدم صدور حکمه، نتیجه رو میگیریم، اما شامل سایر موارد نمیشود، ولا یکاد و یعمو، این عنوان شما شامل نمیشود بسیاری از موارد دیگر رو که ما از خارج به دو مورد اشاره کردیم، مرحوم آخون به یک مورد اشاره میکنن، ولا یکاد و یعمو، این عنوان شما شامل نمی شود این مورد رو، ما اذا ورد نهی عنه فی زمان، شیعی داشته باشیم نهی وارد شده باشه از او در یک زمانی، و اباحتون فی آخر، در یک زمان دیگر اباحه و امر نسبت به او داشته باشیم، و اشتبها من حیث تقدم و تأخر،
از حیث تقدم و تأخر این نهی و اباحه مشتبه شده باشن، ندونیم که آیا امر مقدم نهی مؤخره یا برعکس. اینجا علما میگن اصالت البراءه از نهی جاری میکنیم، میگیم این شی مباهه، ولی این عنوان شما شامل این مورد نمیشود. پس دلیل شما یک مورد از شبهات تحریمیه رو شامل شد، مورد فقدان نص شامل سایر موارد نمیشه. لا یقال هازا لولا عدم الفصل بین افراد. بفرمایید. خب ببینید چرا ایشون میخوان بفرماین که ما این استدلال شما رو در مورد فقدان نص قبول میکنیم. الان فرض کنید نسبت به شرب توتون نصی نداریم، درست؟ خب شک داریم آیا نصی از مولا وارد شد، صادر شد، به ما نرسید، یا اصلا مولا در این زمینه هیچ حکمی بیان نکرده. استصحاب عدم صدور جاری میکنیم، نتیجه رو میگیریم، میفرمان در این مورد حرف شما قبول، ولی در موردی که اجمال نصه، که حالا مرحوم آخون این رو نمیگن ولی ما اشاره کردیم، موردی که اجمال نصه، نص وارد شده، یقین داریم این نص در رابطه با شرب توتون آمده ولی نص مجمله، اینجا میتونیم بگیم استصحاب کنیم عدم صدور نص رو؟ این نص هست دیگه در اینجا. پس بنابراین این عنوانی که شما برای براءت زدید شامل این موارد نمی شود. این حرف مرحوم آخون، دقت کنید. تعارض نصین از در مبنا فرق داره. اگر کسی در تعارض نصینم قائل به براءت بشه، باز همین مسئله جاریه. یعنی در مورد تعارض نصم نمیتونیم بگیم اصل عدم صدور نصه. نص داریم، دو تا نصم داریم. پس بنابراین در مورد تعارض نصینم اگر کسی قائل به براءت بشه همین مسئله جاریه. ولی خود مرحوم آخوند و مشهور اونجا قائل به براءت نیستن. دقت کنید. آخرین اشکالی که مستشکل اینجا مطرح میکنه این است که مستشکل میگه ما قبول داریم این عنوانی که به کمک استصحاب ما درست کردیم فقط شامل یک مورد در شبهات تحریمیه می شود، ولی ما با یک بیان دیگه حکم رو به همه افراد سرایت میدیم و در همه جا براءت رو نتیجه میگیریم. بیان مطلب این است که مستشکل میگه در افراد شبهه تحریمیه هیچ کس قائل به فصل و جدائی اینها از حیث حکم نشده است، به این معنا که از نظر حکم شرعی بین افراد شبهه تحریمیه ملازمه است، در یکی از این افراد اگر ما براءت رو ثابت کردیم به حکم ملازمه و عدم الفصل در سایر افراد هم براءت خود به خود ثابت میشه. بله در تعارض نفسین عرض کردیم مرحوم آخوند مشهورتا قائل به براءت نیستن در حقیقت، لذا از گردونه بحث در حقیقت جداست اونجا. طبق این بیان پس ما در یک مورد که براءت رو ثابت کردیم، در سایر مواردم به حکم ملازمه بین افراد براءت رو ثابت میکنیم. مرحوم آخوند از این نکته مستشکلم جواب میدن. برای توضیح جوابشون یه مقدمه کوتاه و تکراری رو باید عرض کنیم. بارها گفته ایم که علمای علم اصول میگند مثبتات اصول عملیه حجت نیست، به این معنا که اصل عملی اگه در موردی جاری کردید این اصل لوازمش رو، لوازم عقلی رو نمیتونه ثابت کنه، به خلاف امارات. و علما به تعبیر علمی میگن اصل مثبت حجت نیست، که اینو در همین کفایه جلد دوم صفحه 327 خواهیم خوند. بعد از این مقدمه مرحوم آخون جواب میدن، میفرمایند شما در این موردی که حکم براءت رو ثابت کردید به کمک یک استصحاب بود، و حالا میخواید ملازم این مستصحب رو هم ثابت کنید. اصل استصحاب لوازم مستصحب رو ثابت نمی کنید، لذا شما در سایر افراد به این ملازمه نمیتونید تمسک کنید، چون مبنای حکمتون یه اصل عملی شد که استصحاب باشه نه یک اماره شرعیه. پس نتیجه این شد به نظر مرحوم آخون حدیث کل شیء مطلق که شیخ انصاری او رو بهترین دلیل بر اصل براءت میدانست، به نظر مرحوم آخون این حدیث توان اثبات براءت رو در مطلق شبهات حکمیه نداره. طالب این حدیث کارساز نمی باشد. لا یقال هازا لولا عدم الفصل بین افراد مشتبه هد حرمتو. لا یقال میگه بسیار خوب، ما در یک مورد به حکم این استصحاب و حدیث کل شیء مطلق براءت رو ثابت کردیم، در سایر مواردم به حکم عدم الفصل ثابت میکنیم. لا یقال مطلب شما درسته. و دلیل چی ثابت کردم؟ کدوم روایت؟ همین روایت کل شیء مطلق؟ خب از کجا قبول دارم مرحوم آخون؟ به حکم حدیث کل شیء مطلق یا به حکم احادیث دیگه؟ یه حدیث رو که مرحوم آخون، خب اگر اینجا وصول به معنی صدور بگیریم، خب من وصول بگیریم داله بر براءته، ولی فرمودن دو احتمال اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب اونها با کمک اصل ثابت کردن، اونها گفتن ورود به معنای صدورم که باشه بازم در یک مورد به کمک اصل براءت رو ثابت میکنی، ولی سایر موارد چی؟ خب نمیشه که استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه دیگه، یک جا به معنای صدور سایر موارد به معنای وصول باشه نمیشه. یه فصل هم اینجا دارن مرحوم آخوند شما هم یه چیزی میخواید بگید، حالا باید یکم پخته بشه مطلب. لا یقال هازا لولا عدم الفصل. لا یقال میگه این حرف شما که گفتید دلیل اخص از مدعاست، اگر نبوده باشد عدم الفصل بین افراد شبهه تحریمیه، و ما قائل به عدم الفصل بین افراد شبهه تحریمیه هستیم، در یه موردش به کمک استصحاب و این روایت براءت رو ثابت کردیم، سایر مواردم به حکم عدم الفصل براءت ثابت میشه. فانه یقال، مرحوم آخون جواب میدن و ان لم یکن بین الفصل، ما قبول داریم بین این موارد در حکم فصل نیست، هر کس در یک مورد از شبهات تحریمیه غالب براءته در سایر موارد هم غالب براءته، الا انه انما یجدی، همانا این عدم الفصل مجدیه، همانا عدم الفصل و ملازمه ثابت میکنه حکم رو، فی ما کان المثبت للحکم بالاباحه فی بعض حد دلیل، در اون جایی که اون چه که ثابت میکند حکم به اباحه رو در بعضی از این موارد و افراد دلیل شرعی و اماره شرعی باشه نه اصل عملی. اینجا شما به کمک اصل عملی در یک مورد حکم ثابت کردی، چون به کمک اصل عملی بود نمیتونید این حکم رو سایر به عرض کنم که سرایت بدید به سایر افراد، چون میشه اصل مثبت. فهم انشالله حقایق الاصول مرحوم آقای حکیم رو اینجا مراجعه میفرمایید، بعضی از حواشی دیگر هم مراجعه میکنید، ببینید آقایون برای وجه فهم چی گفتن، بعد ما فردا بعد از اینکه اشاره کردید توضیح میدیم که وجه فهم چیه. و اما الاجماع فقط نقل علی البراءه الا انه موهون. نه بخیر هنوز سخته. بله خیلی خوب، اگه خسته شدید ما حاضریم طلبات رو بفرستید، ولی این بعد چیزی نداره، این چند خط اجازه بدید اشاره کنیم. بعد دلیل سوم بر اصالت البراء اجماع است. مرحوم آخون می فرمایند برخی از علما نقل کرده اند که در شبهه حکمیه براءت جاری است بل اجماع. این دلیل سوم. می‌فرمایند این اجماع قابل استدلال نمی باشد، به خاطر اینکه اولا این اجماع اجماع منقول است و اجماع منقول رو ما حجت نمی دانیم، ثانیا در فرض که اجماع منقول به کمک قرائنی در بعضی از موارد معتبر باشه، ولی این اجماع در این مورد معتبر نمی باشد، به خاطر این که اجماع در صورتی معتبر و کاشف از رأی معصوم است که محتمل المدرک نباشد، و این اجماع محتمل المدرک است. یعنی ما اطمینان داریم که این قائلین به براءت یا به آیات و روایات تمسک کردند یا به دلیل عقل. پس این اجماع محتمل المدرک است و اجماع محتمل المدرک حجت نمی باشد. دلیل چهارم برای اثبات براءت، نه اصلا احتمال مدرکم بدیم دیگه اجماع از حجیت ساقط میشه. خب تمام این آیات و روایاتی که خونده ایم و مرحوم شیخ 10 روایت و 6 آیه در رسائل نقل میکنن و دیگران و مرحوم آخون، ما اطمینان داریم که علایال کسانی که قائل به براءت شدن استنادشون یکی از ایناست. چون احتمال مدرک داشتن و دلیل داشتن بر این اجماع میره دیگه، خود اجماع حجت نیست، باید به اون دلیل مراجعه کنیم، اجماع ساقط میشه. دلیل چهارم بر حجیت اصالت البراءه تمسک به دلیل عقلی میباشد. خلاصه استدلال این است که مرحوم آخون می‌فرمایند عقل مستقلاً حکم می‌کند که اگر در موردی تکلیف مجهول بود، مکلف و مجتهد جستجوی کامل کرد، به حجت و دلیل دست پیدا نکرد و اون مورد رو مرتکب شد، اگه شبه تحریمیه بود یا در شبه وجوبیه ترک کرد، اگر در این مورد مولا بخواد انسان رو عقاب کند، این عقاب بلا بیان هست و عقل حکم می کند که عقاب و مؤاخذه بلا بیان قبیح می باشد. پس به حکم عقل در هر موردی که ما بیان و دلیل بر حکم مجهول پیدا نکردیم، میتونیم در اون مورد با اون تکلیف مشکوک مخالفت کنیم و اصالت البراءه و اصالت الاباحه جاری کنیم. بعد وارد میشن یک اشکالی بین حکم عقل مطرح میشه که نمیرسیم. و اما الاجماع فقد نقل علی البراءت، دلیل سوم از ادله اربعه بر براءت اجماعه، اما اجماع پس به تحقیق بر اصالت البراءه نقل شده اجماع، الا انه الا این که این نقل اجماع، این اجماع موهون هست. ولو قیل به اعتبار اجماع منقول فی الجمله، ولو در بحث اجماع منقول ما گفتیم ممکنه اجماع منقول به کمک زمائم و قرائنی حجت هم بشه، ولی این اجماع منقول در اینجا حجت نیست. فان تحصیله، پس به درستی که تحصیل اعتبار اجماع، این ضمیر رو بسیاری از آیون به اجماع برگشت میدن، ولی دقت کنید، فان تحصیله، تحصیل اعتبار این اجماع، ما هم که اجماعی رو معتبر بدانیم، فی مثل هذه المساله، در مثل این مساله ای که خصوصیتش این محتمل المدرک، مما للعقل الیه سبیل، عقل به این مساله برای استدلال به این مساله راه داره، و من واضح النقل علیه دلیل، و از واضح نقل آیات و روایات بر حکم این مساله دلیل داریم، تحصیل اعتبار این اجماع بعید جدا. ما از راهی بتونیم این اجماع رو معتبر کنیم، این خیلی بعیده، اجماع محتمل المدرک حجت نیست. و اما العقل، دلیل چهارم برای اثبات براءت در شبهات حکمیه دلیل عقلی است، اما عقل فانه قد استقل، عقل مستقل است به قبح العقوبه، به این که قبیح است عقوبت کردن و مؤاخذه کردن مولا بر مخالفت تکلیفی که اون تکلیف برای انسان مجهوله، اونم بعد از فحص و جستجوی کامل و بعد از مأیوس شدن از ظفر پیدا کردن به ما کان حجتن علی، به اون چه که حجت بر تکلیفه، انسان هر چه گشته حجت بر تکلیف پیدا نکرده، حالا مولا انسان رو مؤاخذه کنه، این قبیحه. فانهما، پس به درستی که این عقوبت و مؤاخذه بدون این حجت و بیان و دلیل، عقاب بلا بیان حساب میشه و مؤاخذه بلا برهان حساب میشه، و این دو که عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان باشه، هر دو قبیح هستن به شهادت وجدان. پس عقل حکم میکنه در این موارد براءت جاری کن، مباح، میتونی شیء رو مرتکب بشی. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه. That's right.